با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان مقدمه. کتاب امثال سلیمان یکی از کتاب‌های شعری در کتاب مقدس است. کتاب‌هایی که در کلام خدا به شیوه شعر عبری نوشته شده اند عبارتند از کتاب ایوب، کتاب مزامیر، امثال سلیمان، کتاب جامعه سلیمان و غزل غزل‌های سلیمان. نویسنده سه کتاب شعری امثال، جامعه و غزل غزلها سلیمان می باشد. کتاب امثال کتابی درباره حکمت است. کتاب جامعه در مورد نادانی است و غزل غزلهای سلیمان مربوط به محبت می باشد. محبت واسطه میان حکمت و نادانی است. سلیمان در این سه زمینه تجربه و تخصص داشت. کلام خدا در کتاب اول پادشاهان فصل 4 آیه 32 در مورد او میگوید: سلیمان 3000 مثل گفت و 1005 سرود نوشت. ما فقط یکی از 1005 سرود او را در دسترس داریم و در واقع تعداد کمی از امثال او را در اختیار داریم. اول پادشاهان فصل 4 آیه 33 الی 34 چنین میگوید: سلیمان درباره حیوانات، پرندگان، خزندگان و ماهیان اطلاعات کافی داشت. او همچنین تمام گیاهان را از درختان سرو گرفته تا بوته‌های کوچک زوفا که در شکاف دیوار می‌رویند می‌شناخت و درباره آنها سخن می‌گفت. پادشاهان سراسر جهان که آواز حکمت او را شنیده بودند، نمایندگانی به دربار او می فرستادند تا از حکمتش برخوردار شوند. در کتاب امثال سلیمان درباره حکمت سلیمان می خوانیم. مثل سخنی است که حقیقت خاصی را از طریق عبارت یا جمله‌ای کوتاه و مختصر بیان می کند و امثال جملات کوتاه از تجربیات طولانی می باشند. مثل حقیقتی است که به شیوهی خلاصه شده تا به راحتی به خاطر سپرده شود. می توان گفت فلسفهی بر پایه تجربه و حکمتی برای شیوه رفتار است. یک مثل همچنین یک پند، قاعده کلی، سخن اخلاقی، یک سخن حکیمانه قدیمی یا حکمت و بصیرت گذشتگان نامیده شده است. آیه 7 می باشد که می گوید نخستین قدم برای کسب دانش خدا ترسی است. کسی که حکمت و ادب را خار می شمارد احمق است. خاورمیانه و شرق دور منبع امثال گوناگون می باشند. شاید سلیمان امثال خود را از منابع متفاوت دیگری جمع‌آوری کرده بود. سلیمان تعداد زیادی از مثل‌ها را نوشت و این موضوع به این معنی است که ما اکنون یک سند کتبی از امثال الهام شده را در اختیار داریم که سلیمان گفته است و یا از منابع دیگر جمع‌آوری شده، ولی خدا مهر تایید خود را بر آن زده است، همانطوری که خواهیم دید. محققین کتاب امثال سلیمان متوجه شدند که تغییری از ضمیر دوم شخص مفرد به سوم شخص مفرد در این کتاب یافت می شود که می توان نتیجه گرفت مثل هایی که با دوم شخص نوشته شده اند توسط معلمان سلیمان به او آموخته شده اند و مثل هایی که با سوم شخص گفته شده اند توسط خود سلیمان تنظیم شده اند. تفاوتی میان کتاب امثال سلیمان و دیگر مثل‌های نوشته شده وجود دارد. یونانی‌ها در ساختن مثل‌ها استعداد خاصی داشتند و اشعار اسرارآمیزی سرایدند. یونانی‌ها مهارت زیادی در بازی با کلمات داشتند و مثال‌ها و اشعار زیادی را ساختند. کتاب امثال سلیمان دارای ویژگی‌های خاصی است که بایستی به آن توجه کرد. 1. در کتاب امثال هیچ نوع سخن غیر علمی یا مشاهده نادرست را نمیابیم. به عنوان مثال امثال فصل 4 آیه 23 میگوید مواظب افکارت باش، زیرا زندگی انسان از افکارش شکل میگیرد. در متن اصلی این آیه به قلب انسان اشاره شده و به این واقعیت که قلب منبع ادامه حیات است. این سخن جالب توجه است چون حدود 2700 سال پس از آن کشف شد که قلب مانند پمپی است که جریان خون را در بدن تنظیم می کند. مواظب قلب خودت باش، چون سرچشمه زندگی از قلب می باشد. در مقابل این سخن در نامه برنابا که یکی از رساله های تحریف شده می باشد در مورد یک موجود افسانه‌ای به نام ققنوس صحبت می شود که پرنده ای است که خود را در آتش می سوزاند و سپس بر می خیزد. افسانه ها و اسطوره هایی مانند این در کتاب امثال و در هیچ جای دیگری در کتاب مقدس یافت نمی شوند. شگفت‌انگیز است با اینکه کتاب امثال کتابی قدیمی می باشد ولی امروز می توانیم ببینیم که هیچ یک از مسئله های آن غیر علمی نیستند. این موضوع بایستی هر شخص متفکری را به این واقعیت آگاه و متوجه سازد که کتاب امثال سلیمان الهام خدا می باشد. 2. کتاب امثال کتابی در سطح اخلاقی بالا است. به سادگی آشکار است که نمی توانید هیچ نوع سخن غیر اخلاقی را در صفحات این کتاب بیابید، آنطوری که در بعضی نوشته های قدیمی دیگر مشاهده می شود. فیلسوفی گفته است که سقراط قبل از مسیح یک مسیحی بود که البته سخنی بی اساس و غیر ممکن است. اما پیروان سقراط ادعا می کنند که او نماینده سطح بالایی از اخلاقیات بوده است. ولی سقراط دستور عملهایی برای رفتار فاحشه ها می دهد که به نظر او باید بر طبق آن زندگی کرد. بهترین سخنی که می توانیم در مورد این احکام سقراط بگوییم این است که بدون احساس مسئولیت اخلاقی بوده و کاملاً غیر اخلاقی می باشند. 3. در بین مسئله‌ها تناقضی یافت نمی شود در حالی که مسئله‌های انسانی اغلب با یکدیگر در تناقض یا ضدیت هستند. به عنوان مثال قبل از هر کاری خوب فکر کن با هر که زیاد صبر کند بازنده است تا حدی متناقض می باشد. یا مزد کارگر را باید داد با هر چه مجانی باشد خوب است تفاوت دارد. و یا تنهایی بهتر است مخالف یک دست صدا ندارد می باشد. مسئله‌هایی که انسان‌ها ساخته‌اند با یکدیگر تناقض یا تضاد دارند چون افکار و عقاید افراد با هم متفاوت می‌باشند. اما در کتاب امثال سلیمان هیچ تناقضی یافت نمی‌شود چون این مسئله‌ها توسط خدا الهام شده‌اند. با اینکه کتاب امثال سلیمان مجموعه‌ای از پندها و مسئله‌های بدون نظم و ترتیب مشخصی به نظر می‌آیند، بعضی افراد بر این باور هستند که داستانی را بیان می‌کند که در طی بررسی خود به این موضوع نیز توجه خواهیم کرد. تصویری از یک مرد جوان است که مسیر زندگیش را آغاز کرده است. او اولین درس خود را در امثال فصل 1 آیه 7 می‌آموزد که کلید اصلی این کتاب می‌باشد. پند و نصیحت هایی که در کتاب امثال می‌بینیم برای تمام دوران ها مفید هستند. هیچ تفاوتی نمی‌کند که شخص در عهد عتیق یا عهد جدید در اورشلیم قدیمی یا اورشلیم جدید زندگی کند. حقایق این کتاب همیشه حقیقت می‌باشند. این کتابی خوب برای هر فرد می‌باشد. شخصی ممکن است این نکته را مطرح کند که هیچ اشاره‌ای به انجیل در کتاب امثال سلیمان یافت نمی شود. اما لحظه‌ای صبر کنید. آن که در این کتاب به عنوان حکمت معرفی می شود، خداوند عیسی مسیح است. این کتاب مجموعه‌ای شامل همه چیز که بدون وابستگی به هم در آن نوشته شده باشند نیست و هیچ سخنان گوناگون افراد مشهور در آن جمع‌آوری نشده است. کتابی پرمعنا است و دارای نظم و ترتیب خاصی است که ساختار مشخصی دارد. سلیمان خودش در مورد تعلیمش در این کتاب در جامعه فصل 12 آیه 9 چنین گفته است: حکیم آنچه را می دانست به مردم تعلیم می داد، زیرا مرد نادانی بود. او پس از تفکر و تحقیق مثلهای بسیاری را تعلیف کرد. در اینجا نکته ای است که مطالعه و بررسی کتاب امثال را تجربه‌ای هیجان انگیز برای شما می گرداند. در کتاب امثال خلاصه کوتاه از ویژگی کتاب مقدس را مشاهده می کنیم. تعدادی از آنها را با شما در میان خواهم گذاشت و مطمئن هستم که شما خوشحال خواهید شد نمونه دیگری را نیز پیدا کنید. همچنین فکر می کنم که مثلی را خواهید یافت که برای همه دوستان و آشنایانتان مناسب باشد. ولی شاید بهتر باشد مثلی را که فقط برای تعدادی از آنها مناسبت دارد با همه در میان نگذارید. مثلی وجود دارد که برای هر یک از ما مناسب است و بررسی این کتاب برای ما خوشایند خواهد بود. نویسنده‌ای تجزیه و تحلیل مفیدی را در ارتباط با ساختار ادبی کتاب امثال انجام داده است که در اینجا به آن توجه می‌کنیم. ساختار و سبک ادبی امثال از دو قسمت تشکیل شده است. دو بخش هر مثل به طور کلی توسط آنچه که به عنوان شیوه موازی در شعر عبری نامیده می شود به هم مربوط هستند. در شعر عبری قافیه مانند شعر در بعضی زبانها وجود ندارد، بلکه شامل مطالب موازی در آن شعر می باشیم. سه نوع از جملات موازی در امثال این کتاب یافت می شوند. یک، جملات موازی مترادف. در این نوع مثل جمله دوم بر آنچه در جمله اول گفته شده تأکید می کند. همان اندیشه را با روشی متفاوت بیان می کند. به عنوان مثال در امثال 19 فصل 29 چنین می خوانیم: مسخره کنندگان و احمقان شدیداً مجازات خواهند شد. دو، جملات موازی متضاد. در این نوع مثل حقیقتی را میابیم که در جمله اول مطرح میشود و در جمله دوم با حقیقتی متضاد با حقیقت اول بر روی موضوع تاکید میشود. به عنوان مثال در امثال فصل 13 آیه 9 میخوانیم: زندگی شخص نیک مانند چراغی نورانی میدرخشد، ولی زندگی گناهکاران مثل چراغی است که در حال خاموشی است. در اینجا می توانید ببینید که حقیقت دوم همان حقیقت مطرح شده در جمله اول را با شیوه متضاد مطرح کرده است. 3. جملات موازی مرتبط. در این نوع مثل جمله دوم فکر مورد نظر در جمله اول را توضیح می دهد. به عنوان مثال در امثال 20 فصل 2 می گوید: غضب پادشاه همچون قرش شیر است. هر که خشم او را برانگیزاند جان خود را به خطر می اندازد. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب امثال سلیمان توجه کنید. فهرست موضوعات اصلی: 1. تضاد حکمت و حماقت، فصل‌های 1 الی 9. 2. مثل‌های سلیمان که توسط خود او نوشته و تنظیم شد، فصل‌های 10 الی 24. 3. مثل‌های سلیمان که توسط افراد حزقیا نوشته و تنظیم شدند، فصل‌های 25 الی 29. 4. سخنان آگور حکیم ناشناس، فصل 30. 5. نصیحت یک مادر به لموئین، فصل 31. کتاب امثال سلیمان، فصل 1. ممکن است کتاب امثال سلیمان به نظر شما داستانی هیجان انگیز نباشد، اما چنین است. امیدوارم که بتوانیم با کمک روح خدا در این کتاب به پیش رویم، چون پیامی واقعی برای هر یک از ما دارد. این کتاب به طور خاص برای جوانان، یعنی دختران و پسران، بسیار مفید است و پیام مخصوصی برای جوانان دارد. مانند همه دورانهای تاریخی، امروز نیز زمانی است که جوانان در جستجوی پاسخ به سوالات زندگیشان می باشند. از شما می خواهم در مدتی که این کتاب را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم، این کار را فقط برای سرگرمی یا به طور اتفاقی انجام ندهید. این کتاب دارای پیام مشخصی است. می دانم افراد زیادی وجود دارند که فکر می کنند می توانند در هر گفتگویی وارد شده و مسئله را از اینجا و آنجا در میان بگذارند. به نظر من انجام این کار ایرادی ندارد، ولی وقتی از امثال سلیمان استفاده می کنید و آن را در میان می گذارید، حتما بازگردید و آن مثل را از متن خود کتاب مورد بررسی قرار دهید. یک قطعه یاقوت بایستی در جای خودش باشد و در اینجا بستر و جایگاه هر مثل درون کتاب امثال می باشد. بسیاری از افراد مایلند کتاب امثال را مانند مردی بخوانند که گفت از خواندن لغتنامه لذت می‌برم، ولی داستان‌های آن واقعاً کوتاه هستند. شاید در مورد کتاب امثال به همین صورت احساس کنید، اما امیدوارم در حالی که این کتاب را مورد بررسی قرار می‌دهیم، نظر شما تغییر کند. در امثال فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: مثل‌های سلیمان پادشاه اسرائیل که پسر داوود بود. این آیه به طور مشخص آشکار می‌کند که نویسنده این کتاب سلیمان پادشاه است. واضح است که سلیمان بسیاری از مثل‌ها را از منابع دیگر جمع‌آوری کرد. او تمام این مثل‌ها را مرتب و تنظیم کرد و بعضی از آنها را نیز نوشت. همچنین به ما گفته شده که او تعداد بیشتری مثل نسبت به آنچه در این کتاب جمع‌آوری شده نوشته است. اولین بخش این کتاب تضادی را میان حکمت و حماقت نشان می دهد. این قسمت شامل فصلهای 1-9 می باشد. فرزندی که زندگی از خانه را شروع می کند. از همان زمانی که فرزند مسیر رشد خود در زندگی را آغاز می کند، خدا او را تعلیم و آموزش می دهد. در امثال سلیمان فصل 1-2-4 می خوانیم: این مثل‌ها به شما کمک خواهند کرد تا حکمت و ادب بیاموزید و بتوانید معنی سخنان پرمغز را درک کنید. آنها به شما یاد خواهند داد چگونه رفتار عاقلانه داشته باشید و با صداقت و عدالت و انصاف عمل کنید. این مثل‌ها به جاهلان حکمت می‌بخشند و به جوانان فهم و بصیرت. 10 کلمه در این بخش به کار رفته که به نظر می رسد مترادف باشند و البته با یکدیگر ارتباط دارند، اما یکی نیستند. هر یک از این کلمات را در اینجا به طور دقیق تر بررسی خواهیم کرد. متوجه خواهیم شد که آنها هم معنی و مترادف نیستند. هدف این کلمات چنین نیست که شروعی مؤثر را بر ما بگذارند. حکمت آموختن. معنی حکمت چیست؟ کلمه حکمت در کتاب مقدس به معنی توانایی به کار بردن درست دانش و آگاهی است. در این کتاب 37 مرتبه کلمه حکمت آشکار شده است. این کلمه مهم در کتاب مقدس می باشد. به معنای استفاده درست از دانش است. میلیون ها انسان در دنیا دارای دانش می باشند، ولی حکمت ندارند. به نظر نمی رسد که این اشخاص دانش و آگاهی خود را به درستی استفاده کنند. اجازه دهید مطلبی در اینجا اضافه کنم. حکمت در عهد عتیق برای ایمانداران امروز، در عهد جدید عیسی مسیح می باشد. در اول قرنتیان فصل 1-30 می خوانیم: خدا شما را با مسیح عیسی متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردانیده است. دقت کنید که حکمت در جایگاه اول به کار برده شده است. مسیح امروز برای ایمانداران حکمت است. شناخت و معرفت حکمت شناختن عیسی مسیح است. می خواهید حکیم باشید؟ عیسی مسیح را بشناسید. پولس این موضوع را به عنوان اشتیاق قلبی خودش مطرح کرد. در فیلیپیان فصل 3 آیه 10 می گوید: فقط از این راه می توانم مسیح را واقعا بشناسم. چقدر امروز ضروری است که همین آرزو و اشتیاق برای شناختن عیسی مسیح در جانهای من و شما باشد. ما همگی به این شوق واقعی نیاز داریم. بنابراین حکمت مسیح است. حکمت توانایی استفاده صحیح و درست از دانش و آگاهی می باشد. شناخت و معرفت عیسی مسیح به معنای کار احمقانه انجام دادن نیست، بلکه به این معنا است شخصی حکیم و خردمند باشیم. بر روی تابلوی چنین نوشته شده بود: حکیمان هنوز در جستجوی او هستند. دوستان عزیز، ممکن است شما یک دانشمند و متخصص نباشید، ولی وقتی مسیح را دریافت کرده اید و او را می شناسید، حکمت دارید. آموزش یا راهنمایی کلمه دیگری است که در متن این آیات به کار رفته است. این کلمه 26 مرتبه در کتاب امثال دیده می شود. گاهی همین کلمه به معنای تأدیب و اصلاح ترجمه شده است. و این نکته جالب است. اجازه دهید مثالی بزنم. در امثال سلیمان فصل 13 آیه 24 می گوید: کسی که فرزند خود را تنبیه نمی کند او را دوست ندارد، اما کسی که فرزندش را دوست دارد از تأدیب او کوتاهی نمی کند. در اینجا تأدیب کردن در واقع به معنای آموزش دادن و تربیت کردن است. بنابراین می توان گفت که کلمه آموزش و راهنمایی به معنای تعلیم دادن انضباط است. در واقع امروز این حقیقتی فراموش شده است. مطمئناً جامعه امروزی بشری از مسیر پیروی و اطاعت از کلام خدا خارج شده است. به عنوان مثال به ما گفته می شود که قانون شکنان و مجرمان بایستی در زندان بمانند تا توبیخ و اصلاح شوند. اما هدف مجازات مجرمین در کلام خدا هرگز چنین نبود. در آنجا هدف این بود که فرد خطاکار داوری و مجازات شود و هیچ دلیل دیگری برای این کار وجود نداشت. از طرف دیگر وقتی با فرزند خود روبرو می شوید و او را اصلاح و تأدیب می کنید، هدف شما مجازات او نیست. امروز اغلب می شنویم فرزندان باید تنبیه و مجازات شوند. نه، این هدف تنبیه یک فرزند نیست. امیدوارم فرزندانتان را تنبیه کنید، ولی چرا این کار را می کنید؟ برای اینکه او را مجازات کنید؟ نه، بلکه در واقع می خواهید به او انضباط را آموزش دهید و تربیت کنید. امروزه هدفهای ما در امور تربیتی و قضایی مغشوش شده است. ما مجرمان و جانیان را توبیخ کرده و اصلاح کرده و آموزش می دهیم، ولی فرزندانمان را مجازات و داوری می کنیم. باید به سوی اهداف خدا در این مورد بازگردیم. امروزه در بعضی مدارس روش‌های جدید آموزشی به کار برده می‌شوند. ولی سوال این است که با روش‌های قدیمی تعلیم از طریق انضباط و تأدیب چه کار می‌کنید؟ آیا روش‌های خوب تربیتی را به فراموشی می‌سپارید؟ به نظر من در مراکز آموزشی و خانه ها به طور جدی و واقعی بایستی در مورد روش های انضباطی تجدید نظر شده و از روش هایی که کلام خدا برای تربیت و آموزش و اصلاح فرزندان می دهند استفاده شود. مردی از پدری پرسید: آیا فرزندتان را می زنید؟ پدر جواب داد: فقط وقتی که میخواهم از خودم دفاع کنم. میتوان گفت در روزگار ما تنبیه به این وضعیت دچار شده که فرزندان پدر و مادر خود را تربیت میکنند. آنها به والدین خود آموزش داده و به آنها میگویند چه کار باید کنند. به تازگی درباره جوانی شنیدم که به پدر و مادرش تعلیم میداد چگونه بایستی باشم و چه باید کنند، در حالی که آن جوان خودش محکوم به پرداخت جریمه به خاطر جرمی بود و باید در زندان به سر می برد، ولی با پرداخت ضمانت آزاد شد. به نظر من آن پدر و مادر نیاز به درس و تعلیم داشتند، ولی نه آنچه که جوان به آنها می داد. آنها نیاز به این آموزش داشتند که چگونه بایستی فرزندانشان را تربیت کرده و انضباط و ادب می آموختند و این آموزش را باید سالها قبل می داشتند تا فرزندشان به آن وضعیت دچار نشود. آموزش و تأدیب یعنی تعلیم توسط انضباط و تربیت کردن. خدا پدر آسمانی ما در تعلیم دادن از این طریق استاد است. فکر می کنم بیش از همه زمانی به راستی آموختم که او مرا توبیخ و تأدیب کرده و با درس‌های مؤثر خود در زندگی مرا تربیت و راهنمایی کرده است. ما نیز لازم است با هدایت کلام خدا از روش‌های خدا بیاموزیم و کتاب امثال سلیمان در این مورد تعالیمی مفید و عالی دارد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.